اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. نخست خبرهای مهم. علمای دینی در بلخ از طالبان خواستند که دروازه های مکاتب متوسطه و عالی را برای دختران بازگشایی کنند. نشست بزرگ در این رابطه دیروز یک شنبه در دارالعلوم ابوذر غفاری برگزار شده بود. محبوب الله حق مخدومزاده به رادیو آزادی گفت که آنها به دلیل صدای تعلیم دختران را از منبر بلند کردند که به گفته او اسلام برای دختران حق آموزش را داده است. طالبان در آغاز سال آموزشی پس از ساعات از بازگشایی مکاتب دروازه ها را بر روی دختران صنف بالاتر از 6 تا اعلام بعدی بستند. توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که افغان ها میخواهند که دخترانشان به زودی به مکتب های متوسطه و عالی بروند. ویست امروز در حساب تویترش نوشته که در این ارتباط با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین دیدار کرده است. او در ادامه نوشته که آنها در ارتباط به آینده افغانستان و درباره ضرورت ایجاد یک روند ملی مشورتی هم بحث کردند. تیم ملی فوتسال افغانستان برای انجام 3 بازی عازم قرقیزستان خواهد شد. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت قرار بود تیم ملی فوتسال افغانستان امروز به قرقیزستان سفر کند، اما به دلیل صادر نشدن ویزه به توقف افتاد. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا بر روز 6 ماه اپریل آغاز می‌شود و تیم برنده این مسابقات به بازی‌های جام ملت‌های آسیایی که در کویت برگزار می‌گردد راه خواهد یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می‌رود که استر محکمه پاکستان امروز دوشنبه حکم را درباره بحران سیاسی در این کشور صادر کند. این بحران به دنبال انحلال پارلمان این کشور از سوی رئیس جمهور به میان آمده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز یک شنبه از رئیس جمهور عارف علوی خواست تا پارلمان را منحل اعلام کند و این اقدام راه را برای انتخابات جدید در این کشور فراهم کند. و مقام های اوکراینی درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای روسی پس از آن تحقیق می کنند که 800 نفر در مناطق نزدیک کیف پیدا شده. نیروهای روسی به تازگی از این مناطق بیرون شدند تا بر حملاتشان در دیگر ساحات دوباره تمرکز کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز دست های برخی از قربانیان از پشت بسته شده و از فاصله نزدیک بر آنها تیراندازی شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. یک سروی بین‌المللی نشان می‌دهد که رنج و مشقت مردم افغانستان خیلی افزایش یافته. مردم برای تقویت ذهنی خود چی کنند؟
مردم ما باید به خواب خود توجه داشته باشه، به غذای خود توجه داشته باشه، آب بنوشه، ورزش بکنه.
امریکا میگوید بازگشایی مکاتب دخترانه آزمون برای طالبان است. تمویل مالی شفاخانه ها مشمول شفاخانه های کوید 19.
در 17 ولایت فعلا مراکز صحی را WHO سپورت میکنن، 17 ولایت هم یونیسف.
در تحولات منطقه عمران خان اقدام به برکناری اش را کار خارجی ها دانسته، اما آگاهان امور میگویند
اصلا حکومت آقای عمران خان اینطور حکومت با قدرت نبود که سیاست خارجی پاکستان را تعیین میکرد. سیاست خارجی پاکستان عمدتاً از طرف جنرال های ارتش تعیین شده است هنوز.
و در ادامه از امکان موجودیت کشت بدیل کوکنار در برنامه بیشتر از خبر.
بله وجود داره. مثلا 1 کیلوگرم پودر زعفران در بازارهای جهانی بیش از 4500 دلار به فروش میرسد.
با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19-21-31 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب به همکاری طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. در نتیجه یک سروی جهانی در مورد افغانستان نشان می‌دهد که رنج و مشقت مردم این کشور خیلی افزایش یافته. مؤسسه گالوب این سروی را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مؤسسه گالوب سروی تازه‌ای را در مورد افغانستان انجام داده که در آن 94% از مصاحبه شونده ها گفتند که زندگیشان مملو از درد و رنج شده. در سروی که به روز دوشنبه منتشر شد آمده که 96% از زنان و 92% از مردان با چنین وضعیت روبرو اند. مؤسسه گالوب که از سال 2005 به صورت دوامدار سروی های را در مورد افغانستان نشر کرده میگوید که در هیچ کشور جهان چنین وضعیت را تجربه نکرده است. از اشتراک کننده ها پرسیده شده که چگونه زندگی دارند و چی فکر می کنند که زندگیشان در 4 سال آینده بهتر خواهد شد یا بدتر از حالا. زنان مصاحبه شونده که 96% زندگیشان را مملو از درد و رنج می دانند به گالوب گفتند که امیدواری برای بهبود در آینده ندارند. در ادامه آمده که جای تعجب نیست، زیرا طالبان بر کار و آموزش زنان در افغانستان محدودیت های زیاد وضع کردند. طالبان در بسیاری از بخش های اجتماعی مانع کار زنان شدند. دختران بالاتر از صنف ششم هم اجازه رفتن به مکتب ندارند و به تازگی حکومت طالبان مانع سفر شمار از زنان شد که به گفته مقام های آنها محرم شرعی نداشتند. در ادامه آمده که افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی و به قدرت رسیدن دوباره طالبان با وضعیت خیلی ناگوار اقتصادی روبرو شده است. با گفته گالوب این وضعیت به دنبال سال 2017 که ساحه حاکمیت طالبان گسترده شد، هر روز نسبت به روز پیشتر بدتر شد. مؤسسه گالوب گفته که در چند هفته اخیر جهانیان بیشتر متوجه سایر بحران‌ها شدند، اما وضعیت بحرانی در افغانستان به حالت خودش باقی مانده. اداره های مددرسانی برای کمک با میلیون ها نیازمند در افغانستان خواهان کمک های جهانی شدند. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به این نیازمندان 4.4 میلیارد دلار درخواست کرده. هفته گذشته شمار از کشورها در نشست مجازی گفتند که 2.4 میلیارد دلار از طریق سازمان ملل متحد با نیازمندان در افغانستان کمک می کنند.
شما شنیدید که سروی تازه‌ای که از سوی مؤسسه گالوب انجام شده وضعیت شهروندان افغانستان را مملو از رنج و مشقت خوانده است. این وضعیت بیشتر بر روان مردم هم تاثیر گذاشته. دکتر منصور مجاب مسئول مرکز ذهنیت سازی افغانستان میگوید که او نگران این وضعیت است. جاوید نعیمی با آقای مجاب گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا با سروی مؤسسه گالوب موافق است؟
اکثریت نهادهای بین المللی بعضی اوقات مثلا در سال 1 یا 2 بار سروی های را انجام می دهد به خاطر وضعیت اقتصادی اجتماعی مردم تا بتوانه مردم از مشکلات رهایی یابد. ولی اما یک مشکلی وجود دارد که اکثریت سروی های که صورت می گیرند مردم راست نمی گوید، باید راست بگوید. اما وضعیتی که دارم اما را تشریح بکنه، توضیح بده، حتی نهادها با اساس آنها پالیسی های خود را بسازد. ولی اینی 94% مردمی که با مشکلات مواجه هستند شاید واقعیت داشته باشد، چون محدودیت های اجتماعی وضع شدند، حکومت ها نهادهای حکومتی مسئولیت های خود را به خوبی پیش برده نمی تواند. از طرف دیگر نسبی جامعه که خانم ها هسته آنها شاکی هسته که ما باور نیستیم نه در نهادهای اجتماعی و سیاسی. لحاظا ملت در یک حالت بغرنج قرار داره، یعنی مشکلاتی وجود داره.
بله، و از نظر روانی در حال حاضر نگرانی بیشتر در کدام بخش ها مطرح است دکتر سب؟
ببینین، ما خو از روان مردم خو تحت تاثیر قرار گرفته از وقت و فعلا ما از تغییرات ژنتیک ترس داریم. یعنی ببین، قد جوانان خواستم دختران پایین آمدم، کتله بدن اکثریت افراد جامعه خرد شده می رود و تولید نسل که به وجود می آید یا اولادی که به دنیا می آورد با مشکلات زیاد مواجه هست. نیست باید بودم سروی می شود. یعنی ما این روانی را خو مشکلات داره مردم، ما از تغییرات ژنتیک ترس داریم. که مثلا ما نشوه که چهره ما تغییر کنه یا اعضای بدن ما تغییر کنه. به هر صورت مردم با وضع محدودیت های اجتماعی گوشنشین میشه، استراب پیدا میکنه، مشکلات دیگر روانی پیدا میکنه، یا پرخاشگر میشه، عقدمند میشه. به هر صورت مشکلات زیاد برای شهروندان یک کشور به وجود میآید.
دکتر منصور مجاب مسئول مرکز ذهنیت سازی افغانستان بود که درباره حدود 94% مردم افغانستان با درد و رنج زندگی میکنند صحبت کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده میتوانید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. لینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان، بازگشایی مکاتب دخترانه از سوی طالبان را یک آزمون کلیدی به آنها خوانده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان در مورد ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از سنف ششم یک صدا نیستند. خانم امیری در مصاحبه با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گفته یک گروه طالبان بازگشایی مکاتب روی تمام دختران را تصمیم درست میداند.
من باور دارم که میان طالبان افراد هم هستند که بازگشایی مکاتب روی تمام زنان و دختران را تصمیم درست می‌دانند و این خواست افغان هاست که دختران به مکتب بروند و زنان سر کار بروند، چون طالبان این را برای بقای سیاسی خود و به نفع افغانستان می‌دانند. اما برخی دیگر از طالبان هستند که به افغانستان نمی‌بینند. افغانستان خیالی را در ذهن خود می‌بینند. چنین افغانستان الگوی مبتنی بر یک اسلام خیالی خالصان است که به بقیه جهان اسلام هیچ صدق نمی‌کند.
رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان تصمیم طالبان برای بستن مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم را بسیار ناامید کننده توصیف کرده و گفته که این یک آزمون کلیدی برای طالبان است. خانم امیری افزود که اگر طالبان به خواسته های بین المللی عمل نکنند، تحریم های اعمال شده بر آنها کاهش نمییابد و به رسمیت شناخته نمیشوند. طالبان در 23 ماه مارس وعده خود مبنی بر بازگشایی تمام مکاتب زیر پا گذاشته و به دختران بالاتر از سنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندادند. طالبان دلیل این امر را یونیفرم دانش آموزان دختر دانسته و گفته که نباید با ارزش‌های اسلامی و سنت‌های افغانی در تضاد باشد. این اقدام طالبان واکنش‌های گسترده و شدیدی را در داخل و خارج به دنبال داشت. شماری از زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری را برای آموزش زنان راه اندازی کردند و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل این تصمیم را نقض غیر قابل توجیه حقوق برابر خوانده است. اما با وجود همه این نگرانی ها، عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان میگوید که تصمیم برای بازگشایی مکاتب به دستور رهبری طالبان بستگی دارد.
وزارت معارف آمادگی کامل دارد. به محض اینکه دستور داده شود تمامی مکاتب بازگشایی خواهند شد. تصمیم گیری در مورد زمان بازگشایی مکاتب به صلاحیت رهبری امارت اسلامی است.
7.5 ماه پیش طالبان تمام مکاتب را بستند. سپس به پسران و پس از آن به دختران تا سنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادند. با این حال مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم همچنان تعطیل است و امیدی به بازگشایی آنان وجود ندارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 6:45 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. استر محکمه پاکستان تصمیم گیری در مورد وضعیت سیاسی به میان آمده در آن کشور را تا فردا به تعویق انداخت. انتظار می رفت با دنبال منحل شدن پارلمان پاکستان، استر محکمه امروز در مورد آینده سیاسی این کشور تصمیم بگیرد. در این میان عارف علوی رئیس جمهور پاکستان گفته که عمران خان تا تشکیل حکومت موقت با عنوان صدر اعظم سرپرست به کارش ادامه خواهد داد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
عارف علوی رئیس جمهور پاکستان امروز گفت که بر اساس قانون این کشور عمران خان تا هنگام تشکیل حکومت موقت به کار به عنوان صدر اعظم ادامه خواهد داد. علوی امروز در توییتر پیام گذاشت که عمران خان به عنوان سرپرست در این مقام به کار ادامه خواهد داد. با نقل از روزنامه پاکستانی دان، امروز دارالانشای کابینه پاکستان دستور را صادر کرد که بر اساس آن عمران خان از حضور در دفتر مقام صدارت آن کشور به صورت فوری بازداشته می شود. با این هم در ماده 94 قانون اساسی پاکستان آمده که رئیس جمهور می تواند از صدر اعظم بخواهد که تا هنگام تعیین شدن جانشینش به کار ادامه دهد. جنجال های سیاسی از ماها در پاکستان ادامه داشت، اما اکنون مخالفان سیاسی تلاش کرد تا عمران خان در نتیجه رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شود. خان دیروز مخالفان سیاسیش را متهم کرد که در تبانی با آمریکا برای سرنگونی حکومت را تلاش کردند.
اقدام برای تغییر رژیم تلاش در برابر 220 میلیون شهروند پاکستان بود. اقدام برای رأی عدم اعتماد اجندای خارجی بود که در بیرون تحریزی و در نهایت رد شد.
اما برخی ها با این اظهارات عمران خان مخالفند، از جمله افراسیاب خطک، سناتور پیشین و آگاه امور سیاسی در پاکستان. او بر رادیو آزادی گفت:
در سیاست پاکستان در سالهای گذشته احزاب مذهبی سیاسی از این شعار بیشتر استفاده کردند، مگر این واقعیت نیست که کسی از بیرون میخواد حکومت آقای عمران خان را پس کند. اصلا حکومت آقای عمران خان اینطور حکومت با قدرت نبود که سیاست خارجی پاکستان را تعیین میکرد. سیاست خارجی پاکستان عمدتاً از طرف جنرال های ارتش تعیین شده است. هنوز
خبرگزاری رویترز با نقل از فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گزارش داده که انتخابات زود هنگام ظرف 90 روز آینده برگزار خواهد شد. اکنون بر اساس قانون اساسی پاکستان باید حکومت موقت ایجاد شود و این کشور را به سوی انتخابات زود هنگام سوق دهد. در قانون اساسی پاکستان آمده که در حکومت موقت باید مخالفان سیاسی هم سهم داشته باشند. در تاریخ حدوداً 75 ساله پاکستان تا اکنون هیچ صدر اعظم دوره کاری 5 ساله‌اش را تکمیل نکرده و این کشور همواره شاهد چنین تحولات و بحران‌های سیاسی بوده است.
شما شنیدید که استر محکمه پاکستان تصمیم گیری در مورد وضعیت سیاسی به میان آمده در آن کشور را تا فردا به تعویق انداخته است. انتظار می رفت با دنبال منحل شدن پارلمان پاکستان، استر محکمه امروز در مورد آینده سیاسی این کشور تصمیم گیرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حال در ادامه با همکارم جاوید نعیمی باشد.
بیشتر از خبر.
سلام، وقت بخیر. خوش آمدید به این بخش مجله خبری حاضر. من جاوید نعیمی با شماستم. تا دقایق بعد گفتگوی داریم با یک متخصص زراعت در مورد کشت کوکنار و بدیلهایش.
بدیل نبات بله وجود داره. مثلا یک کیلوگرم پودر زعفران در بازارهای جهانی بیش از 4500 دلار به فروش میرسد.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. سقوط نظام و بحران اقتصادی در افغانستان بر زندگی کودکان بی سرپرست که در پرورشگاه ها به سر میبرند نیز سایه افکنده. فیضان احمد کاکر رئیس پرورشگاه ها میگوید که از 68 پرورشگاه اکنون تنها 34 آن در سرتاسر افغانستان فعالیت دارد و میگوید شمار کودکان بی سرپرست که در این پرورشگاه ها نگهداری میشوند از 10,000 به 7,000 تن کاهش یافته. بیشتر در این گزارش.
پرورشگاه تهیه مسکن، پناهگاه صدها کودک که جنگ از داشتن مادر و یا پدر بی بهره ایشان کرده است. اینان آینده سازانند. کودکانی که حالا روشن نیست آینده خودشان چه خواهد شد. چهره های خسته این کودکان دردهای بسیار ناگفته دارند، اما به ظاهر می خندند. سبحان یکی از کودکان است که پدرش را در جنگ از دست داده است. او هنوز 8 سال داشت که از داشتن مادر نیز بی بهره شد. او اکنون 12 سال دارد. میگوید 2 سال می شود به این پرورشگاه آمده است. کمتر دوست دارد با دیگر کودکان باشد و بازی کند. گوشه ای را برگزیده است و تنهایی را.
دایی جان نو آمدیم. تقریبا 2 ماه می شه که آمدیم. پدرم در جنگ کشته شد و مادرم همونتو با عجل الهی واقعی مشکل تر است. کلی بچه ها رفت پیش پدر و مادر یا پدرم نه رو مادر مادیه ایش نه پدر نه مادر دیده ایش.
زینب دیگر بازمانده قربانی جنگ. بی بهره بودن از مهر پدر و مادر در چهره زینب کودک 10 ساله را می شود خیلی روشن دید. می گوید اکنون 11 سال دارد و 6 سال عمرش را در این پرورشگاه گذشتانده است. آرزو می کند پدر و مادر می داشت. اکنون هم همه آرزویش آموزش است.
و دقام نمیریم از نو تاده کورس میریم و پس میریم و قرطاسی ها و بله برخ خوشی که برخ مشانه نیاشه به افغانستان ساخته تانیم به جایی بوده.
بر بنیاد آمار و احصایه‌ای که ریاست عمومی پرورشگاه‌های افغانستان در دسترس رادیو آزادی قرار داده است، شمار کودکان یتیم به حدود 250 هزار در سراسر کشور می‌رسد. اما ریاست پرورشگاه‌ها شمار کودکان آسیب‌پذیر را در افغانستان 4 میلیون برمی‌شمارد. چنگیز از ولایت بدخشان 8 سال می‌شود در پرورشگاه است. پدرش را 9 سال پیش از دست داده است.
کاکای من و برادرم را در پرورشگاه شامل ساخت. فعلا برادرم از پرورشگاه فارغ شده و در رشته خود پنتون فاریاب مصروف تحصیلات عالی است. خودم اکنون صنف 12 هستم و در این مدت مسئولین پرورشگاه و دولت با وضعیت غذا، البسه و تعلیم ما توجه زیاد کردند. از دولت می خواهم که ظرفیت پرورشگاه را بلند ببرد تا یتیمان بیشتر تحت مازاد قرار گیرند.
بر بنیاد داده های ریاست پرورشگاه های افغانستان اکنون 68 پرورشگاه در سراسر افغانستان موجود است. از این شمار 28 پرورشگاه دولتی و 40 پرورشگاه آن خصوصی اند. پیش از برقراری حاکمیت طالبان تمامی این پرورشگاه ها فعال بودند. 10,000 کودک بی سرپرست در این پرورشگاه ها نگهداری می شدند. اما اکنون به گفته ریاست پرورشگاه های افغانستان از این میان تنها 9 پرورشگاه دولتی فعالیت دارد و 25 پرورشگاه خصوصی. از این میان تنها 2 پرورشگاه دولتی و 18 پرورشگاه خصوصی در کابل فعالیت دارند. شمار کودکان بی سرپرست هم از 10,000 به 7,500 کودک در این پرورشگاه ها کاهش یافته است. فیضان احمد کاکر رئیس عمومی پرورشگاه ها دلیل این کاهش را تغییر و تحول در افغانستان می خواند، اما توضیحات بیشتر نمی دهد.
حدود 7,500 طفل ما عرضه خدمات میکنیم که عرضه خدمات شامل عاشه عباده تعلیم و تربیه را احتوا میکنند. توقعی هستیم که در طی سال جاری بعد از منظوری بودجه همه پرورشگاه های ما مجددا فعال گردند.
اما رقمی که از فعالیت پرورشگاه ها وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان با ما شریک کرده با رقمی که ریاست پرورشگاه ها در اختیار ما قرار داده اندک متفاوت است. این وزارت میگوید از 68 پرورشگاه در سراسر کشور اکنون 44 پرورشگاه فعالند و بیش از 7600 کودک در این پرورشگاه ها هم اکنون زیر مراقبت قرار دارند. کودکان بی سرپرست در این پرورشگاه ها افزون بر آموزش های مکتب، آموزش های حرفه های گوناگون را نیز فرا می گیرند. فعالیت هر بخش نیاز به بودجه دارد، اما با وجود این چالش وزارت کار امور اجتماعی طالبان میگوید در نظر دارند 7000 کودک بی سرپرست دیگر را نیز در پرورشگاه ها جذب کنند. یونس صدیقی سخنگوی وزارت کار طالبان میگوید گفتگوها برای پشتیبانی مالی این پرورشگاه ها از سوی نهادها و سازمان های حقوق بشری ادامه دارند.
پرورشگاه های دیگر هم فعال می شود. بودجه هم در سال نو برای آن اختصاص یافته است. با پشتیبانی نهادها و مؤسسه های همکار باز خواهند شد. شماری از نهادها هم برای ما وعده داده اند. آموزش و پرورشگاه ها به گونه نرمال ادامه خواهد یافت. برخی از نهادها با ما در این بخش هم اکنون همکاری دارند.
مرسته و همکاری لرید.
صدیقی میگوید در نظر دارند تمامی پرورشگاه ها را پس فعال کنند و میگوید ایجاد 5 مرکز پشتیبانی از کودکان بی سرپرست و 15 پرورشگاه دیگر نیز جزء برنامه آنان است. موجودیت 500,000 زن بیوه که توان حمایت از کودکان خود را ندارند چالش دیگر است که رئیس عمومی پرورشگاه ها از آن سخن میزند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان کش استفاده، خرید و فروش و تجارت کوکنار و مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده. بر اساس این حکم رهبر طالبان، کسانی که از این فرمان سرپیچی کنند بر اساس شریعت با آنها برخورد صورت می‌گیرد. در حال حاضر بدیل برای دهقانان چی میتواند باشد؟ گفتگو کردم در این مورد با پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت پوهنتون کابل، و نخست در مورد وضعیت کوکنار در افغانستان گفت.
مسئله کشت کوکنار یا نبات خشخاش اصلا ما قدر که فکر میکنیم که یک بحث بسیار طولانی در این قسمت است، افغانستان تنها مقصر نیست و ما در افغانستان فابریکای بزرگ پروسس از این افغانستان موجود نیست و شرکای خارجی زیادتر اکثر از این به خارج میره و خارج خود اونا پروسس میکنن، از استفاده میکنن با مقاصد مختلف.
خب استاد، کوکنار در چی شرایط آب و هوا کشت میشه و چند فصل برای کشت داره؟
کوکنار من در مناطق مختلف میتونه کشت شود، در آب و هوای مختلف میتونه کشت شود، حتی این نبات میتونه تا حرارت منفی 20 درجه سانتیگراد هم مقاومت داشته باشد. بنان در مناطقی که یک ذره مناطق گرم سیر باشد نموی نبات بسیار خوبتر است و حاصل فراوان به دست میاد و انواع مختلف خشخاش وجود داره برای کشت شک. نوع کشت تیرمایی از این هم وجود داره و کشت بهاری از این هم وجود داره. نظر به شرایط منطقه، نظر به آب و هوا واسه میتونن که کشت شود، چون خود این نبات یک کمی مقاومتش زیادتر آمه است، گرچه در مقابل خشکی یا در زیاد مقاومت نداره، ولی بازم میتونه دونمو مناطقی که من ذکر کردم این نبات کشت شود.
و بدیل در اینجا برای دهقانان افغان در وضعیت حاضر چی میتونه باشه؟
بدیل نبات بله وجود داره، مثل لازم مسلک ما بدیل وجود داره. مثلا ما همین کشت زعفران که تقریبا از 1.5 دهه افغانستان مروج شده که من خودم کسی هستم که کتابی را تألیف کردم، یک بحث از این بحث نباتات سنتی بحث زعفران است که ما بر اولین بار در حوزه جنوب غرب افغانستان شروع شده، بالاخره امروز تا صفحات شمال به اساس مطالعات ما نشان میده که نبات در تمام شرایط آب و هوای افغانستان توافق حاصل میکنه و 1 کیلوگرم پودر زعفران در بازارهای جهانی بیش از $4,500 حدود بیشتر از او به فروش میرسه و همچنان خود زعفران تا $2,500-$3,000 و افغانستان بهترین منبع و تولید زعفران و با کیفیت ترین زعفران در سطح جهان داره، اما متاسفانه که از مسیر افغانستانی صادر نمیشه و یا میره به پاکستان، به ایران میره و یا از هند میره و از اون کشورها به نام کشورهای دیگه صادر میشه. و همچنان برالوی نبات زعفران ما نبات دیگه به نام الویرا داریم که نبات الویرا نباتی است که مقاوم در مقابل خشکی است، اوایدش خیلی زیاد است. و نبات دیگه مثلا از جمله نباتات تیپی دیگه مثل هنگ یک نبات است که خصوصا در که به نام در صفات شمال در سمنگان اونجا به نام انگوزه هم یاد میکنن، همین 1 کیلوگرم از این بین $120-$160 در بازارا به فروش میرسه. یا مثل از این میسه نباتات دیگه مثل عدل گور نارنج، گل گلاب، زیره سیاه و یا ای که بدیلای دیگه که مسائل باغداری است به اساس شرایط آب و هوای هر منطقه، یعنی میشه.
پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت پوهنتون کابل بود. سپاسگزارم که در این بخش با رادیو آزادی همراه بودید. وقت خوش.
گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه سر ساعت 7 شما شنونده رادیوی صدای آمریکا رادیو آشنا خواهید بود. تا فردا سر ساعت 7 صبح که ما برمیگردیم، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. شب بخیر.